ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نخست وزیر اوکراین گفت کشورش خواستار پیوستن به سازمان نظامی ناتو خواهد شد. وزیر خارجه آلمان نسبت به خطر خارج شدن اوضاع اوکراین از کنترل هشدار داد. سازمان ملل متحد اعلام کرد که شمار آوارگان سوری در خارج از این کشور به 3 میلیون نفر رسیده است. اوکراین خواستار عضویت در سازمان نظامی ناتو می شود. آرسنی یاتسنیوک نخست وزیر اوکراین روز جمعه گفت دولت وی به زودی لایحه‌ای برای خروج اوکراین از گروه کشورهای همسو و پیوستنش به ناتو به پارلمان این کشور ارائه خواهد کرد. بر اساس منشور ناتو، حمله نظامی به یکی از اعضای این پیوان به عنوان حمله به تمامی کشورهای عضو تلقی می شود و باید به مقابله با آن برخیزند. به گزارش رویترز، روند پیوستن اوکراین به پیمان آتلانتیک شمالی یا ناتو روندی طولانی خواهد بود، اما صرف اعلام آن نشانه دیگری از ادامه سیاست دولت اوکراین برای نزدیکی به غرب و کسب حمایت نظامی غرب در مقابل روسیه است. وزیر خارجه آلمان هشدار داد که اوضاع اوکراین دارد دست کنترل خارج می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، فرانک والتر شتاین مایر وزیر خارجه آلمان روز جمعه در حاشیه نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در روم به خبرنگاران گفت اوضاع اوکراین وارد بعد جدیدی شده است. او افزود همه تلاش‌ها برای کاهش تنش در اوکراین بی‌نتیجه مانده و نشانه ها حاکی است که وضعیت در حال خارج شدن از کنترل است. نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا مقدمه نشست سران این اتحادیه است که قرار است روز دوشنبه در روم تشکیل شود و تشدید تحریم‌های روسیه و راه‌های جلوگیری از برخورد مستقیم میان نیروهای اوکراینی و روسی را بررسی کند. سازمان ملل متحد اعلام کرد که شمار آوارگان سوری به 3 میلیون نفر رسیده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آنتونیو گوترس، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، روز جمعه در ژنو بحران سوریه را بزرگترین وضعیت اضطراری این قرن توصیف کرد و گفت کمک‌های جهانی به این آوارگان کافی نیست. به گفته وی، از زمان شروع جنگ داخلی سوریه در ماه مارس سال 2011 میلادی تاکنون 3 میلیون نفر از این کشور گریختند و به عبارت دیگر از هر 8 نفر سوری یک نفر به خارج فرار کرده است و 6.5 میلیون نفر نیز در داخل سوریه جابجا شدند. بر اساس این آمار، نیمی از این تعداد را کودکان تشکیل می‌دهند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز جمعه در نشست مشترک خبری با سرگئی لاوروف همتای روس خود در مسکو از مواضع روسیه در جریان مذاکرات ایران و گروه پنج علاوه یک تمجید کرد و گفت امیدواریم با کمک دوستان روسی پرونده هسته ایران را به نتیجه برسانیم. به گزارش خبرگزاری مهر، سرگئی لاوروف نیز بر لزوم ارتقای سطح روابط اقتصادی و سیاسی میان تهران و مسکو تاکید کرد. آقای لاوروف همچنین با تاکید بر تلاش برای رفع تحریم‌های ایران در جریان مذاکرات، افزود این گفتگوها باید در چارچوب عادلانه انجام شود و هیچ طرفی نباید از آن برای تحمیل نظرات خود استفاده کند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت قرارداد ساخت دو نیروگاه جدید هسته‌ای در بوشهر با همکاری روسیه به زودی امضا می شود. به گزارش خبرگزاری های ایران، علی اکبر صالحی صبح جمعه در جمع خبرنگاران در بوشهر گفت معاون سازمان انرژی اتمی ایران همکنون در روسیه در حال پیگیری این موضوع است. آقای صالحی از دیدار رؤسای جمهوری ایران و روسیه تا یک ماه آینده خبر داد و گفت مذاکرات در این زمینه در آخرین مراحل قرار دارد و پیش از دیدار رؤسای جمهور دو کشور این قرارداد امضا خواهد شد. محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران پیامی خطاب به مردم غزه و آنچه فرماندهان مقاومت خوانده صادر کرد. او در این پیام بر لزوم تسلیح کرانه باختری و افزایش توان موشکی فلسطینی ها تاکید کرد. به گزارش خبرگزاری های ایران، سرلشکر محمد علی جعفری در پیام خود آنچه را پیروزی عظیم مقاومت توصیف کرده تبریک گفت و خطاب به مقاومت فلسطین افزود برای مبارزه با اسرائیل باید زیرساخت‌ها و توان دفاعی را هرچه بیشتر و در کرانه غربی توسعه داد و بر حجم، برد و دقت موشک‌های خود بیفزایید. فرماندهی سپاه پاسداران ایران بازسازی مناطق و خانه‌های آسیب دیده و رفاه اجتماعی مردم غزه را در رأس امور و پشتیبانی‌ها دانست و به مردم غزه اطمینان داد که مردم ایران و سپاه پاسداران در همه زمینه‌های دفاعی و اجتماعی آنها را یاری خواهند کرد. روز جمعه در بروکسل سفرای ناتو در حالی برای بررسی افزایش تنش‌ها در اوکراین گرد هم آمدند که بر اساس اطلاعات به دست آمده نیروهای روسی مجهز به سلاح‌های سنگین در خاک اوکراین دست به عملیات نظامی زدند. همزمان وزرای خارجه اتحادیه اروپا در نشستی غیر رسمی در ایتالیا واکنش‌های احتمالی اتحادیه اروپا به تخاصم میان روسیه در اوکراین را مورد بررسی قرار می‌دهند. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا در اوکراین.
Арсеній Яценюк, نخست وزیر اوکراین، جمعه اعلام کرد دولت لایحه‌ای را تدوین کرده که بر اساس آن اوکراین از عدم عضویت در پیمان‌های بین‌المللی انصراف می‌دهد و از پارلمان و رئیس جمهور اوکراین خواست در اسرع وقت این قانون را اجرایی کنند. همان روز آندرس فوگ راسموسن دبیر کل ناتو عضویت اوکراین در این پیمان را محتمل دانست. دبیر کل ناتو در پی جلسه اضطراری شورای اوکراین ناتو روسیه را مسئول افزایش بی‌سابقه تنش‌ها در اوکراین دانست.
Despite Moscow's hollow denials, Russian forces are engaged in direct military.
برغم انکار دروغین مسکو، نیروهای روسیه مستقیما درگیر عملیات نظامی در اوکراین هستند. روسیه به تسلیح جدایی طلبان به تانک، راکت انداز و خودروهای زرهی ادامه می‌دهد. روسیه از خاک خود و از داخل اوکراین اهداف اوکراینی را گلوله باران می‌کند. و علاوه روسیه هزاران نظامی خود را در مرز اوکراین مستقر کرده. این اقدامات نقض روشن حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین است و تلاش‌های دیپلماتیک برای حل مسالمت‌آمیز این مناقشه را به چالش می‌کشد.
ناتو پنجشنبه با انتشار تصاویر مهاری اعلام کرد که بیش از 1000 نظامی روس با سلاح سنگین وارد خاک اوکراین شدند. اما سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه جمعه طی نشست مطبوعاتی مشترک با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش در مسکو گفت که هیچ مدرکی که مداخله نظامی روسیه در اوکراین را ثابت کند در دست نیست، در حالی که به گفته وی این گونه تصاویر صحنه های از بازی های رایانه ای را نشان می دهد. همان روز ولادیمیر پوتین گفت که کیف در تلاش است حاکمیت خود را بر تمام مناطق اوکراین تحمیل کند. رئیس جمهور روسیه مبارزه کسانی که آنها را نیروهای دفاعی مخالف دولت نامید قابل درک خواند و گفت که باید کیف را به مذاکره واداشت.
Нужно немедленно прекратить братоубийственную войну и сесть за стол переговоров. Ведь что предложило руководство Украины?
باید فوراً به برادرکشی پایان داد و پشت میز مذاکره نشست. دولت اوکراین چه پیشنهادی به مخالفانش داده؟ که یا خلع سلاح شوند و یا کشته شوند. اما این مذاکره نیست، ضرب الاجل است. طبعاً کسانی که برای دفاع از زندگی و شرف خود اسلحه به دست گرفتند، این شروط را نپذیرفتند. چرا آنها عملیات نظامی بشر دوستانه را آغاز کردند؟ تا ارتش را از شهرهای بزرگ بیرون برانند و از قتل و کشتار ممانعت کنند.
رهبران آمریکا و آلمان ضمن ابراز حمایت از اوکراین روسیه را مسئول تشدید خشونت‌ها در اوکراین دانستند و نسبت به افزایش تحریم‌ها علیه این کشور هشدار دادند. به گفته سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سران اتحادیه اروپا شنبه درباره واکنش خود به این بحران رایزنی خواهند کرد. جمعه خوزه مانوئل باروس رئیس کمیسیون اروپا گفت اتحادیه اروپا باید روسیه را تحت فشار بگذارد اما راه‌های دیپلماسی را باز نگه دارد. گریگوری پیریپلیتس تحلیلگر سیاسی در کیف معتقد است که سیاست هویج و چماق غرب نتیجه نخواهد داد.
Путін тисне припинити проти Україну, що війни немає, а є там внутрішній конфлікт в Україні і Росія.
Путін با جنگ ترکیبی که در آن شبه نظامیان عامل روسیه هستند، غرب را سردرگم کرده و می‌خواهد مناقشه اوکراین را مسئله داخلی این کشور جلوه دهد که روسیه در آن میانجیگر است. گام‌های غیر متعارف برمی‌دارد و واکنش غرب کافی نیست، در حالی که آمریکا و اروپا سعی می‌کنند پوتین را از راه دیپلماسی و تحریم به تغییر سیاستش وادارند. او سطح تهاجم خود در اوکراین را افزایش می‌دهد. اوکراین در خط مقدم جنگ روسیه و غرب قرار گرفته، اما بقای این کشور زیر سوال است.
بر اساس گزارش جدید سازمان ملل متحد که به اذعان تدوین کنندگان آن محتتن است، بیش از 2500 نفر طی 5 ماه درگیری در اوکراین کشته شدند و به طور متوسط روزی 36 غیر نظامی کشته می شوند. جمعه ستاد عملیات ضد تروریستی اوکراینی تعداد کل کشته شدگان در میان نظامیان را 789 نفر اعلام کرد. هیچ آماری درباره تلفات شبه نظامیان موجود نیست. Анна Райська, Радіо Фарда, Київ.
درباره یه مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
به گفته یکی از فعالان سیاسی اصلاح طلب، رئیس جمهوری ایران وزیر بهداشت کابینه اش را مأمور رسیدگی به امور پزشکی و سلامت میرحسین موسوی و مهدی کروبی کرده است. علی شکوری راد، عضو جبهه مشارکت ایران اسلامی، با این حال گفته است دولت حسن روحانی در رفع حصر و آزادی زندانیان سیاسی نتوانسته اقدام چندانی بکند. بیشتر بشنویم از حسن جعفری.
گفته‌های علی شکوری راد، فعال سیاسی اصلاح طلب در ایران، در مصاحبه او با خبرگزاری ایلنا بیان شده است. آقای شکوری راد در این مصاحبه کارنامه یک ساله دولت حسن روحانی را در مجموع مثبت ارزیابی کرده، اما گفته است به برخی انتظارات پاسخ داده نشده. این فعال سیاسی مشخصاً به حصر زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همچنین زندانیان سیاسی اشاره کرده و گفته است که انتظارات در این موارد برآورده نشده و دولت نتوانسته است کاری کند. با این حال آقای شکوری گفته است، نقل قول، البته کارهایی کرده است. مثلا اینکه به دنبال پیگیری‌های صورت گرفته از طرف جامعه پزشکی، آقای روحانی صراحتاً وزیر بهداشت را مأمور رسیدگی به امور پزشکی و سلامت عزیزانی که در حصر هستند کردند و وزیر بهداشت نیز به شکل جدی به این موضوع ورود کرده است. پایان نقل قول. میرحسین موسوی و مهدی کروبی دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 88 که مسئولان جمهوری اسلامی از آنان به عنوان سران فتنه یاد می‌کنند، بیش از 3 سال و نیم است که در حصر خانگی قرار دارند و بنابر گزارش‌های متعدد وبسایت کلمه که خبرهای آنان را پوشش می‌دهد، گاه در شرایط نامناسب پزشکی بودند. با این حال خبر دیدار وزیر بهداشت کابینه روحانی با میرحسین موسوی چند روز پیش نیز به گونه‌ای دیگر منتشر شده بود. محمد قوچانی روزنامه‌نگار و عضو حزب کارگزاران گفته بود در دیدار اخیر دکتر هاشمی وزیر بهداشت با میرحسین موسوی و خانم زهرا رهنورد که به منظور چکاپ پزشکی انجام گرفت، میرحسین موسوی ضمن حمایت از اکثر مواضع رئیس جمهور روحانی به ایشان توصیه کرد که به فکر خدمت رسانی بیشتر به فقرا و مستضعفین باشد. پایان نقل قول. دختران میرحسین موسوی و همچنین وبسایت کلمه اصل این دیدار را تکذیب نکردند، اما گفته‌های محمد قوچانی را فعالیت‌های جهت‌دار بعضی افراد خواندند و آن را رد کردند. حسن روحانی در جریان کارزار انتخاباتی خود قول داده بود برای رفع حصر و همچنین آزادی زندانیان سیاسی تلاش خواهد کرد. با این حال علی شکوری راد در مصاحبهش با خبرگزاری ایلنا گفته است اصلاح طلبان صرافت و تلاش دولت را دیدند، اما درک می کنند که آقای روحانی اختیارات را نداشته است. آقای شکوری به طور تلویحی نیز از مذاکره رئیس جمهوری ایران با مقام های مؤثر خبر داده و گفته است البته ما خبر داریم که آقای روحانی در جاهایی که محل اثر بوده باب مذاکره را گشوده، اما خیلی راهی به رویش گشوده نشده است که بتواند کاری انجام دهد. پایان نقل قول. مقام های جمهوری اسلامی گاه به تلویح گاه با صراحت آیت الله علی خامنه ای را تصمیم گیرنده اصلی در موضوع حصر خانگی رهبران جنبش سبز معرفی کردند.
گزارش حسن جعفری رو میشنوید. آخرین اخبار رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofardo.com یا میتونید به وبسایت ما در صفحه فیسبوک مراجعه کنید. اونجا هم میتونید نظر بدید و با دیگر شنوندگان و خوانندگان اخبار ما تبادل نظر بکنید. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.
نگاه. من کامبیز حسینی هستم. یه اطلاعیه مهم دارم. آماده ای؟
پلیتیک.
از این پس هر جمعه 10 شب تهران ماهواره رادیو فردا برنامه تلویزیونی پلیتیک رو پخش خواهد کرد. برای مشاهده پلیتیک فقط کافیست ماهواره خود را روشن کنید و کانال رادیو فردا را بگیرید. یک دفعه یک عدد جانور پیدا میشد و میگوید سلام، من کامبیز حسینی هستم و این پلیتیک است ملت. برنامه برای نسل حسن و بعد از حسن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن. پلیتیک هر جمعه 10 شب تهران از ماهواره رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا، فیسبوک رادیو فردا، نمیدونم از همه جای رادیو فردا پخش میشه.
به دوستان خود بگویید.
اگر هم مایل باشید با ما تماس بگیرید، شماره تلفن 24 ساعته ما هست 2042-02-21-12-21-12. با ما همراه باشید.